أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سباه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تبلیغ بر همه انبیا، بر همه اوصیا، بر همه مکلفین واجب است. این سوره مبارکه ولعصر را در نمازهای مستحبتون بخونید. اسرارآمیز است و یکی از آثار التزام به قرائت سوره مبارکه ولعصر این است که روز قیامت کسی که در این عالم این سوره را تلاوت می‌کرده اونجا متبسم خندانه. روز قیامت همه چهره ها گرفته است، روز فزع اکبر است. هیچ روزی مثل اون روز، روز غمگین نیست. در سوره مبارکه هل اتی در شأن دودمان پیغمبر مولامون امیرالمومنین بیبیمون مادرمون حضرت فاطمه زهرا و دو ریحانه رسول خدا، دو گوشواره عرش الهی حضرت امام حسن مجتبی و سید شهدا اربابمون امام حسین علیه السلام و فضه خادمه اینجور فرموده است و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینا که سه شبانه روز لقمه از گلوشون پایین نرفت، روزه گرفتن، هر سه شبانه روز افطارشون رو در راه خدا دادن، یکی از انگیزه های این بود که از روزی می ترسیدن که کان شر و مستطی را، سختی اون روز فراگیره، همه گرفتارن. از زهرا سلام الله علیها گریه می کردن. پیغمبر خدا فرمودن دخترم چرا گریه می کنی؟ نبی مکرم اسلام طاقت گریه فاطمه و بچه های فاطمه رو نداشت. در بود دخترم چرا گریه میکنی؟ جواب داد بابا بیاد فرمایش شما افتادم که روز قیامت همه عریان از قبرها بر میخیزن. پناه خود من حیا آبم میکنه، وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن دخترم اون روز همه گرفتارن، کسی به کسی توجه نمی کنه. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، همه با نفسا دارن، وای خودشون رو دارن، هیچکی به هیچکی توجه نمی کنه. مادر به بچهش توجه نمی کنه، هیچ کسی به عزیز خودش توجه نمی کنه، همه با نفسا دارن. علاوه بر این خدا 70 قبه نور بر قبر تو خیمه میزنه که هیچ کسی قدرت دید تو را نداره. اجمالا روز قیامت شره مستطیرا، یعنی منتشره. روز قیامت قصه ها، غم ها، ناراحتی ها همه را فرا میگیره. اگر کسی به سوره مبارکه ولعصر توجه بکنن، خداوند متعال روز قیامت او را خندانش میکنه. حالا توجه بفرمایید به این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر. خدا به عصر قسم میخوره. عصر معانی مختلفی داره و به همه اینا خدا قسم خورده، ولی میخوام کوتاه کنم به عصاره عالم، یعنی به جان امام زمان قسم خورده. یادگار همه انبیا و همه ائمه، اون چه خوبان همه دارن، آقای ما داره. چه آقایی داریم ما، چه صاحبی داریم ما. خدا به عصاره عالم امام زمان قسم میخوره، میفرماید که انسانها در حال ورشکستگی هن. نوع انسان ماها که آمدیم عمرمون رو گذروندیم، دیگه به زمستان عمر رسیدیم و در حال رفتنیم. عمرمون چی شد؟ یه ملاحظه بفرمایید. عمر از دست رفت، همم از دست میدن. سرمایه ما عمر ما بوده و ما این رو از دست دادیم. جز کسی که 4 خصوصیت داشته باشه، اینا عمرشون رو از دست ندادن، سرمایه عمر را برای آخرت خودشون سرمایه سعادت و وسیله کسب بهش قرار دادن. این 4 خصوصیتی که انسان را از ورشکستگی عمر نجات میده، از نشستن به خاک سیاه نجات میده، از شرمندگی در موقع مرگ و عالم برزخ و روز قیامت نجات میده، 4 ویژگی با همه. اول ایمانه. در کافیه شریف وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن ایمان چند قسمه. یکی ایمان مستقر است، دیگری ایمان مستودع. اینا ایمان مستودع یعنی ودیعه است، دادن ازتون میگیرن. خیلی ها فکر میشد مؤمنن، ولی تو امتحانات همه چیزون رو از دست دادن. معلوم شد که ایمانشون ایمان عمیق نبوده. تو این سختی ها، در این فتنه ها، در این آشوب ها، خیلی ها پشت پا به خون شهدا زدن و با بیگانگان هم صدا شدن، مملکت فروش شدن، امنیت و آرامش مملکت را به هم زدن. و خیلی از کله گنده هایی که سابقه در انقلاب داشتن با اینا همراهی کردن. اینا برای ما عبرته. این ایمان مستودع است، در مقابلش ایمان مستقره، یعنی اون ودیعه نیست. خدا چیزی رو داده و نمیخواد بگیره. این همه جا ایمانشو داره. در یه حدیث دیگری داره ایمان مبسوطون فی الجوارح. ایمان وقتی ایمان کامله که نه تنها دل ایمان داره، بلکه این ایمان پخش شده در تمام جوارح ما. چشم ایمان داره، چشم به حرام آلوده نمیشه. زبان ایمان داره، به غیبت و تهمت و فحش و ناسزا و شایع پراکنی و تهمت و نمامی هرگز آلوده نمیشود. ایمان پاک نگه میدارد زبان آدم رو. دست ایمان داره، به ظلم بلند نمیشه، یک امضا ناحق نمیکنه، دست به هیچ نامحرمی نزده. این ایمان دست است. اعضا و جواره انسان باید ایمان داشته باشه. دوم، عمل صالحه. ایمان ثمره اش، میوه اش کار درسته. انسان مؤمن باید به همه واجبات عمل کنه و از همه محرمات هم باید پرهیز کنه. این عمل صالح. عمل صالح عملی است که خدا راضیه. اگه با رضای خدا حرف میزنیم، با رضای خدا مهمانی میریم، با رضای خدا مهمان دعوت میکنیم، با رضای خدا سفر میکنیم، با رضای خدا در مقابل تنده کسی کوتاه میایم و از جنگ و دعوا جلوگیری میکنیم، هر جا رضای خدا آمد اونجا عمل صالح، هر جا خلاف رضای خدا بود عمل ناصالح. انسان باید بعد از ایمان مواظب باشه که عملش تبلور ایمان باشه، مظهر ایمان باشه. سوم، تبلیغ. سومین چیزی که آدم را از ورشکستگی و عمر نجات میده تبلیغه و تواصل بالحق. این مال همه است، مال آخوندها نیست، مال خطیبا و منبریا نیست. تک تک مؤمنین که ایمان دارن و خودشون رو پاک نگه داشتن، پاک چشمن، پاک دستن، پاک زبانن، پاک دل هستن، زندگی پاکیزه‌ای دارن، باید حواسشون باشه که دیگران را هم به پاکی دعوت کنن، به اسلام، به احکام شرع دعوت کنن، تواصی به حق. اگه این نباشه اون ورشکستگی هست، اون نابود شدن عمر و فقیر بودن آدم موقع مرگ هیچی نداره بر اون آدم باقی میمونه. تواصی به حق یعنی تبلیغ، یعنی تبلیغ حق و مقابله با باطل. و آخرین رکن نجات از بدبختی ابدی عبارت است از مقاومت. اینکه دو روز آدم خوبی بود ولی بعد رفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. بعد رفت با آدم های بد نشست و برخاست کرد، یه وقت دیدیم اصلا اعتقاد دیگه نداره، اصلا عبد شده، مسخ شده. داریم افرادی که مدتی با ما رفیق بودن، مسجدی بودن، اهل حساب کتاب بودن، خدا رحمت کند پدرش رو، پدرش با مراجع تقلید رفت آمد داشت، ولی الان دیگه اصلا نیست، اصلا پیداش نمیشه، نه تو عزاداریا، نه تو مسجد، اصلا خبری ازش نیست. خدا نکنه خدا به کسی بگه برو، نمیخوام ببینم، دیگه نمیخوام تو مجالس امام حسین اسمتو نوشته بشه. اینا رو حسم میکنن. اینه که مقاومت، صبر، صبر همون مقاومته، صبر پایداریه، صبر مراقبت بر گوهر ایمان و عمل صالح و روحیه انقلابی و توجه بدهیمون به شهدا هست. این سوره مبارکه ولع است. در نمازهای مستحبیتون انشاءالله بخونید نماز شب را اگه از اون طرف میترسید بلند نشید، نماز شب بخونید بعد بخوابید. تو نماز شبتون انشاءالله سوره والعصر رو حتما در یکی از رکعات نماز هر شب تلاوت بکنید که انشاءالله روز قیامت خندان باشید. آیه ای که به محضر شما اول عرایزم تلاوت کردم، این روش تبلیغه. مبلغ چه آخوند باشه، چه کاسب باشه، چه اداری باشه، چه آموزگار باشه، چه استاد دانشگاه باشه و چه سایر حرفه ها رو داشته باشه، این شکارچی دل بودن شرط اول تبلیغه. آدم از اول با خشونت شروع نمی کنه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. سه گروه رو در جامعه پروردگار متعال مخاطب مبلغین معرفی کرده. گروهی اهل فکرند، فرهیختند، تحصیلات دارند. اینا همینجور ازش یه چیزی بخوام بدون دلیل قبول نمی کنند. با اینا باید برهانی صحبت کرد، استدلال باید براشون کرد تا بپذیرند، دلیل باید داشت برای هر، سند باید داشت. دوم گروهی هستن که حوصله استدلال ندارن، که توده مردم همینجورن. پیغمبر که با مردم استدلالی صحبت نمی کرد که، اما حرفاش حرفای دل بود، دلها را آب می کرد. خدا رحمت کند، مرحوم شیخ رجب علی خیاط را یکی از علمای اهل باطن به ایشون انتقاد کرده بود، گفته بود یه خیاط بیشتر نیستی، نه حوزه رفتی، نه فقه خوندی، نه اخلاق خوندی، نه کلام خوندی، چجوری تو جرأت میکنی ادعی رو جمع میکنی و با اینها با زبان هدایت و موعظه صحبت میکنی؟ گفته بود خدا پدرتو بیامرزه، راست گفتی، من حرف دل میزنم، من اینایی که دور برم جمع میکنن بیا تحویل تو میدم، تو سوادت بیشتر از من، ببر تربیتشون بکن. اما من شکار دل بلدم، من دلی حرف میزنم، اشخاصم دورم رو میگیرن. و انصافنم خیلی نورانی بوده، پاکیزه بوده. لذا توده مردم دنبال استدلال نیستن که حالا کسی اسفار خونده باشه، حکمت متعالیه خونده باشه، منطق خونده باشه، با هر کاسبی، با هر فرد جامعه بشینه استدلال بکنه. اصلا حوصله دلیل نداره که. این مردم که اجتماع میکنن به صدا جمع میشن، به لحن خوش جمع میشن، به حرف ملایم جمع میشن، به استدلال که کسی جمع نمی کنه، که کسی بیاد ریاضی برای مردم بگه چند درصد مردم جمع میشه. لذا مرحله دوم این توده های مردم هن که اینا حرف دل میخوان، باید بنای اینا دلی حرف زد، موعظه است. سوم گروهی هستن که نه اهل حکمت هن، اهل استدلال هن و نه اهل موعظه هن، بلکه اینها اهل جدل هن، خودشون رو خیلی کله گنده میدونن و منم دارن. خدا میگه با اینها جدال احسن بکنید، از حرفایی که خودش قبول داره بگیرید، علیه راه باطل خودش به کار ببرید تا متنبه بشه. گاهی جدال احسنه. بهلول رو نقل میکنن که دید مسجد میسازن، رب گفت برای سکوت همه خانم های صلوات مرحمت ببنده. ما از این خواهرامون خدا میدونه خیلی راضی هستیم، ها خیلی راضی هستیم، الحمدلله هم رونق انقلابند، هم رونق بازار گریه بر حضرت سید الشهدایان و هم رونق شهدایان. اینا افتخار آفریدن، اینایی که حجاب دارن، این حجابشون خودش تبلیغه، اینا مبلغ دینن، اینا مبلغ راه حضرت زهرایان، اینا مبلغ راه حضرت زینبن، کوتاه هم نمیان و در صحنه هم حاضرن و انشاءالله هم روزی میاد که به دست خود همین ها اون بیهجاب ها هم با حجاب میشن انشاءالله. ما خیلی امید به این خواهرامون داریم، خیلی امید داریم. بهلول دیده بود مسجد میسازن، گفته بود که این مسجد رو کی میسازه، برای کی میسازن؟ گفته بودن هارون دستور داده مسجد رو بسازه. این میره به یک سنگ تراشی حکاکی میگه بنویس مسجد بلال، مسجد عرض میشود به حضور بهلول. این سنگ رو آماده میکنه، شب که همه خوابن میره بالای سردر به مسجد، این سنگ رو اونجا میچسبونه، مسجد بهلول. صبح مامورین هارون میان میبینن این مسجد به این عظمتی که خلیفه دستور داده با چه امکاناتی ساختن، بالاش نوشته مسجد بهلول. بهلول رو احضار میکنن، بهلول این مسجد رو من ساختم، چرا به نام بهلول؟ گفته بود اگه برای خدا ساخته باشی چه فرقی میکنه به نام بهلول باشی یا به نام تو. این استدلال نیست ولی جدال احسنه. تو که مسجد میسازه باید برای خدا باشه، اگه برای خدا باشه چرا ناراحت شدی به نام بهلول باشه؟ یه بار دیگه هم اومد تو مجلس هارون، دید هارون نیست، رفت رو تخت هارون نشست. مأمورین ریختن با کتک او را از تخت بیرون کردن. تو همین هیست و بس هارون وارد شد، به هارون خطاب کرد، گفت من یه چند دقیقه رو تخت تو نشستم، این همه کتک خوردم، دلم به تو میسوزه که این مدت به جای اهل بیت نشستی خاستبانه، تو چقدر میخوای کتک بخوری؟ اینو میگن جدال احسن. طرف اصلا روبراه نیست، کسی رو قبول نداره، ولی آدم یه حرفی میزنه که طرف دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه، خلع سلاحش میکنه طرف رو. من دیشب یه نکته عرض کردم که یکی از برادرهای مستمع ما از متدینین از خوبان این محفل به من یه تذکری دادن که هم واقعا موعظه بود و هم میخوام جبران کنم. ببینید یکی از چیزهایی که در جامعه ما رعایت نمیشه، میگن که مثلا شمالیا، رشدیا، ترکا، نمیدونم جنوبیا، بعد یه عیبی رو که از بعضی از آدمای جنوب، آدمای شمال، آدمای ترک داره همه رو متهم میکنن، میگن شمالیا اینجورن، جنوبیا اینجورن. گاهی این قطعا گناهه، برای اینکه تو هر گروهی هم بد وجود داره و هم خوب وجود داره. آخوندا اینجورن، حالا یا آخوند فاسد دیده، یا آخوند سازگار با صهیونیستا دیده، یه ای بابا اینم آخوندامون. نه، این آخوند بده، این آخوندامون نیست. توی آخوندا اولیاء الله داریم، اهل تشرف به محضر امام زمان، همین الان هم داریم، همیشه هم بودن، مکتب امام جعفر صادق. دیشب من راجع به ارتشی ها یه چیزی گفتم که بعد این برادر عزیز ما رو شرمنده کرد، گفت آقا همه ارتشی ها اینجور نبودن. و حقا هم راست گفتن، همه ارتشی ها اگه اینجور بودن انقلاب ما پیروز نمیشد، والله این به برکت سلامت ارتشی ها بود، اینا فطرتشون سالم بود، اینا اعتقاد به امام حسین داشتن. البته اینا که با دربار نزدیکتر بودن، یکی از سلشگرها پسرش با پسر دیگری ازدواج کرد، سلشگر کاشانی بود چی بود اون، ولی متن مرد ارتش اینا پایبند بودن، اینا مقلد بودن، اینا خانمهاشون چادری بودن، اینا پایبند به همه چیزهایی که همه مردم پایبند بودن. لذا از توی اینا صیاد شیرازی مال بعد از انقلاب نبود، صیاد شیرازی مال زمان طاغوت بود، ولی توی اینها امثال صیاد شیرازی داشتیم و ارتشی هایی که بعد از انقلاب عمرای ارتش شدن، جنگ و اداره کردن، همین ارتشی هایی بودن که در زمان طاغوت هم بودن. لذا من از اون حرفم عذرخواهی میکنم، در بوده افراد فاسدی تو اونا بودن، ولی متن ارتش، نوع ارتشی ها، چه درجه دارش باشه و چه ستادیاشون باشن و چه جمعهای دیگر، آدم های حسینی، مسجدی، نماز جماعتی، بانوان با حجاب اونچنانی غیرتی فراوان داشتن و همینا بودن که جنگ رو اداره کردن، همینا بودن که کنار سپاه واقعا معجزه آفریدن. و امروز ارتش شما، گاهی من میرم دعوتم میکنن، بوی مدرسه فیضیه میده، خدا میدانن این همه حافظ قرآن، این همه مراقبت ها بر اوضاع خانواده هاشون. لذا در میان ارتشی های گذشته و همه قشرها، همه قشرها، این انقلاب ما امتیازش اینه که انقلاب یک گروه نبود. در این انقلاب همه از گروه های مسلح گرفته تا کارگرها، تا دانشگاهی ها، تا حوزوی ها، همه زیر پرچم امام آمدن و مرگ بر شاه گفتن. و مخصوصا ارتشی ها، نیرو هوایی، با خونشون، با جانشون رو در خطر گذاشتن تا این انقلاب پیروز شد. اینم گفته بودم که انشالله جبران میکنم، لازم دیدم که به عرض شما برسانم. اما این آیه رو ترجمه کنم و انشالله امشب حواله القمه داریم به شب دامد بابل خواهی بیلن مللی حضرت ابوالفضل رو میگیریم. این تبلیغی که قرآن کریم از سیره رسول الله به ما میآموزد، فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این منتی است که خدا به پیغمبرش که کارش، زندگیش، قیام و قعودش، جنگش هم برای تبلیغ بوده، مهمترین شاخصه تبلیغ این ویژگی هست که خدا به پیغمبرش میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم. این از رحمت الهی بود سبب این مهربانی تو، این سفره عاطفه تو که همه را زیر پر محبت خودت قرار دادی و شکارچی دلها بودی، با مهربانی دلبری کردی، دلربایی کردی، دلها را به دست آوردی، همه را نوازش کردی، در برابر سختی ها، کتک ها، در برابر زخم زبان ها، تو همه را با احسانت، با گره گشاییت، با خدمتت سراغ همه رفتی. این سببش لطف خدا بود، رحمت خدا بود بر تو که به تو لینت داد، یعنی نرمش داد. با خشونت نرفتی، با چهره عبوس نرفتی، با همه لبخند زدی، با همه خوش اخلاقی کردی، با همه با عفو برخورد کردی. فبما رحمت من الله لنت لهم. کسی آمد به پیغمبر خدا، از روبروش آمد، عرضه داشت یا رسول الله من دینو برای من تعریف کن. دین چیه؟ حضرت فرمودن حسن الخلق، خوش اخلاقی. رفت از طرف راست آمد، گفت یا رسول الله دینو برای من تعریف کنید، من دین چیه؟ باز پیغمبر خدا فرمودن که حسن الخلق. رفت از طرف چپ آمد، باز عرضه داشت من دین، حضرت باز فرمودن خوش اخلاقی. رفت از پشت سر آمد، از هر چهار طرف میخواست یه حرف جدیدی از پیغمبر بشنوه، باز پیغمبر برای بار چهارم که آخرین بار بود فرمودن حسن خلق، یعنی اگه میخوای دیندار باشی عصبانی نشو. دین اینه که الله تغضب، خشمت رو مدیریت کن. آدم مشکلات خانوادگی، مشکلات شغلی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی شما را افسرده و عصبانی نکنه، به جان هم بیفتید، هی به سر و کله هم بزنید، هی حرفاتون از کته هم پایین نره، به کته یک دیگر نره. نه، نرمش داشته باشید، حوصله کنید. انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب. یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، میخوام روزه عموتو بخونم. آقای میکنی؟ نظر میکنی به این دلها؟ ما رزقی از عشق بر عموتو داریم آجان. یا کاش فلکر ان وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخی که الحسین علیه السلام. از سید بحرالعلوم سوال کردن، آقا حضرت سید شهدا همه شهدا رو و خودش زحمت کشید، جنازه ها رو حمل می کرد می آورد به خیمگاه، چرا جنازه علمدارش رو نیاورد کنار نهر حلقه و جا گذاشت؟ سوال دوم اینه که گفت آقا اینجور که میگن عموتون حضرت ابوالفضل پهلوان بوده، قهرمان بوده، قد بلند بوده، هیکل قوی داشته، اما اگر کسی بره اون سرداب مقدس قبر حضرت ابوالفضل رو ببینه باورش نمیاد که این قبر قبر یک قهرمانی بوده. اگه اطلاع نداشته باشه فکر میکنه این قبرش اجماعی علی اصغره، چرا قبرش اینقدر کوچیکه؟ سید گریهش میگیره، اینقدر گریه میکنه از هوش میره. وقتی به هوش میاد میگه مگه خبر ندارید دستای عمو رو قطع کرده بودند و به دلیل شجاعتی که از حضرت ابوالفضل این نامردها دیده بودند، همین که دیدن دست نداره از خودش دفاع کنه دورش رو گرفتند. اونقدر شمشیر زدن، اونقدر نیزه زدن، عمود آهنین بر سر مقدسش برود آوردن. ببینم برات کسی که از بلندی میفته یا زمین میخوره معمولا دستاشو سپر قرار میده، صورتش به زمین نمی کنه، چشمش آسیب نمی بینه. اما باب الحوائج ما دست نداشت وقتی عمود آهنین بر سرش زدن، با صورت روی زمین اومد. سید الشهدا وقتی صدای علمدارش رو شنید، یا اخا ادرک اخا، هیچ وقت برادر نگفته بود، همیشه میگفت سیدی مولا یا عبدالله، ولی اینجا گفت برادر به دادم برس. سید الشهدا با سرعت خودش رو رسوند، اما تو مسیر دیدن از ذوالجناح پیاده شد، چیزی رو برداشته داره میبوسه، فکر کردن ورق قرآن پیدا کرده، جلو آمدن دیدن دست قلم شده یه عباس رو داره میبوسه. جلوتر آمد، سر عباس را به دامن گرفت، بکا بکان شدید و یکی از جایی که بابوس سخت گریه کرد کنار جنازه عباسش بود، خیلی سخت گریه کرد،
دستای مبارکش رو آورد زیر بدن که این بدن رو بالا بیاره، با خودش بیاره کنار بدنهای شهدا بگذاره. اما همین که بالا آورد دید بدن به هم ریخت. یه نفر نمیتونه جمع کنه دیگه، جوانی هم نداشت، یار یاوری هم نداشت. اونجا بود گفت الان این کسر از دهری، داداش کمرم شکست و قلت ایلت، امیدم لا امید شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به تقرب حضرت ابوالفضل، به اخلاصش، به ادبش، به مقاومتش، به عشقش نسبت به امام حسین علیه السلام، به سقایش، به ایثارش، به همه زیبایی های زندگیش قسمت می دهیم. هر حاجتمندی در این مجلس با هر حاجتی دامن این باب العلمای رو گرفته است، همه را حاجت روا بفرما. خدایا به محمد و آل محمد آبروی کشور ما را، آبروی شیعه را، آبروی انقلاب را، آبروی شهدا را، آبروی نظام و رهبری نظام را، با ریشه‌کن شدن کشف حجاب و همه مفاسد محافظت بفرما. خدایا به محمد و آل محمد به غیرت حضرت ابوالفضل قسمت میدیم، ما را دشمن شاد مکن. خدایا جوانهای ما را به سامان برسان، سایه رهبرمون رو مستدام بدار، مریضها منظورین شفای عنایت بفرما. جوانهای ما را خدایا از همه خطرات و نگرانی ها نجات عنایت بفرما. اله پروردگارا امام راحل عظیم و شأن ما، شهیدان ما، گذشتگان این جمع، کسانی که سالهای گذشته بودن با ما حالا نیستن، همه را امشب مهمان باب الحوائج کریم حضرت ابوالفضل قرار بده. غفر الله لنا و لکم.